ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریان برنامه تایید خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را تعقیب میکنیم که گفته میشه در سال 2013 کشته شد.
ملا عمر در حدود 2 سال پیش کشته شده توسط اختر محمد منصور و ملا گل‌آقا.
چرا خبر مرگ ملا عمر حال منتشر میشه؟ آیا تاییدی خبر تقاضای زمان و تقاضای سیاست است؟ این مسئله را به طور همه جانبه در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال میکنیم. از دور دوم مذاکرات صلح هم مشنوین که به روز جمعه در اسلام آباد دایر خود شد. در خبرهای جهان مشنوین که پلیس پاکستان گفته رهبر لشکر جنگوی را با 2 پسرش و 11 تن دیگه کشتن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با فرشته نگاه، ولی نخست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در خط خبرها، حکومت افغانستان در مورد مرگ ملا محمد عمر بررسی ها را آغاز کرده است. رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید احتمالاً دور دوم مذاکرات صلح در اسلام آباد برگزار شود و 5 کارگر یک ساختمانی در غور اختطاف شدند. تفصیل خبرها، منابع در حکومت افغانستان تایید کردند که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مسلح مرده است. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان نخواست از وی نام برده شود بر رادیو زیدی گفت که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی درگذشته است. در حین حال ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور دقایق پیش در یک کنفرانس خبری گفت که آنان از طریق رسانه‌ها از مرگ ملا محمد عمر اطلاع حاصل کردند. وی گفت در مورد درگذشت وی بررسی ها را آغاز کردند. این در حال است که 2 سال گذشته چندین بار گزارش های زود نقیز در مورد مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان به نشر رسیده است. از سوی هم محاذ فدایی گروه جدایی شده از طالبان پیش از این گفته است که ملا محمد عمر کشته شده، اما محاذ در این مورد جزئیات را نکرده است. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار گردد. حاجی دین محمد امروز در صحبت با رادیو زادی گفت که این مذاکرات روز جمعه برگزار خواهد شد.
بیشتر احتمالات این بود که در چین مذاکرات دوم برگزار شود. حال معلوم میشه که ما شاید این مذاکرات هم در اسلام آباد باشه.
دور دوم مذاکرات صلح در حال بار دیگر در پاکستان برگزار خواهد شد که پیش از این گفته شده بود که این دور گفتگوها احتمالاً در چین برگزار شود. در حین حال دو مقام بلندپایه پاکستانی که نخواستند هویتشان افشا شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روز جمعه بار دیگر در پاکستان ملاقات خواهند داشت. مسئولان محلی ولایت غور میگویند که طالبان مسلح 5 کارگر را که مصروف اعمار یک مکتب در ولسوالی نورک این ولایت بودند اختطاف کرده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با رادیو زادی گفت که این افراد روز گذشته از منطقه پسابند این ولسوالی اختطاف شدند. آقای خطیبی همچنان از کشته شدن رئیس یک کلینیک شخصی در غور خبر داده و گفت این فرد در نتیجه یک برخورد لفظی کشته و 2 پسر وی زخمی شدند. و بر اساس یک تفاهم‌نامه میان وزارت تحصیلات عالی و بانک ملی افغان، این بانک به کارمندان وزارت تحصیلات عالی در بدل 50% معاش ماهوارشان از 1 سال تا 20 سال خانه، لوازم خانه و موتر خریداری می‌کند. تفاهم‌نامه این همکاری میان وزیر تحصیلات عالی و مسئول بانک ملی افغان امروز به امضا رسید. و حالا خبرهای منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
پلیس پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی 2 پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی کشته شدند. سلیم کاروان یک افسر پلیس پاکستان در صحبت با رادیو آزادی خبر کشته شدن رهبر گروه جنگوی را تایید کرده گفت در این رویداد 6 پلیس هم زخمی شده است. او میگوید 6 تن دستگیر شده بودند. آنها هم از زولانه بودند. 10 یا 12 تن از افراد آنها آمده و عمله کردند که در این عمله 6 پلیس هم زخمی شده است. به گفته پلیس، کاروان پلیسی که عامل ملک ایساق و دو پسرش بود در یک کمین از سوی بیش از 10 مرد مسلح موتورسایکل سوار در مظفرگر ایالت پنجاب مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آنان ابتدا موفق به رهایی شدند. بعدتر پلیس در امتداد جاده به گروه در حال فرار حمله کرد و ملک ایساق و همکارانش را از پا درآورد. ملک ایساق در فهرست تروریست های جهانی ایالات متحده امریکا بود و گروه او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتاً اقلیت شیعه را به عهده گرفته است. ایساق در پیوند با چندین مورد قتل متهم شده بود ولی همیشه تبرئه می شد چون شاهدان حاضر نمی شدند علیه او گواهی دهند. آخرین بار او در 25 ماه جولای همراه با دو پسرش دستگیر شد. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید فرانسوا اولاند رئیس جمهور کشورش از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دعوت کرده تا در ماه نوامبر سال جاری میلادی از فرانسه بازدید کند. فابیوس امروز گفت وی شخصا دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه را به حسن روحانی تقدیم خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه این را در ملاقات با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران گفت. قرار است لورن فابیوس در پایان روز با رئیس جمهور ایران ملاقات کند. رابط میان فرانسه و ایران پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان بهبود یافته است. بازدید وزیر خارجه فرانسه از ایران یک روز پس از ملاقات رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با جواد ظریف در تهران صورت گرفت. سلاودین دمیترتاز رئیس حزب دموکرات کردهای ترکیه میگوید منطقه امنی که ترکیه و امریکا قصد ایجاد آن را در شمال سوریه دارند تلاشی از سوی انقره برای جلوگیری از ایجاد سرزمین مستقل توسط کردهاست. دمیترتاز در صحبت با بی بی سی گفته که عملیات ترکیه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه در حقیقت پوشش برای هدف قرار دادن شورشیان حزب کارگران کردستان یا PKK است. واشنگتن حزب PKK را یک گروه تروریستی می خواند، اما از نیروهای کرد که با گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه مبارزه می کنند حمایت می کند. رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت امکان ندارد با شبه نظامیان کرد که باعث تضعیف وحدت و یک پارچگی ترکیه می شوند مذاکرات صلح را انجام داد. حزب PKK می گوید آتش بس با انقره زمانی به پایان رسید که ترکیه یک پایگاه نظامی این حزب را هفته گذشته در شمال عراق بمباران کرد. و خبر اخیر این که سازمان ملل متحد میگوید طرف‌های درگیر در جنگ یمن آتش بس اعلام شده را رعایت نمی‌کنند. استفن اوبراین مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد شب گذشته در شورای امنیت این سازمان گفت درگیری‌های دوامدار مانع شده تا کمک‌های بشری به 3 میلیون یمنی نیازمند برسد و یک بار دیگر خواهان آتش بس بدون قید و شرط در یمن شد. یمن از چندین ماه به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای وفادار به رئیس جمهور و شورشیان اوسی است. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را تایید کرده است. در این حال گفته می شود ملا عمر کشته شده. عمر چی وقت و از سوی کی کشته شد؟ آگاهان می گویند
ملا عمر در روزی 2 سال پیش کشته شده توسط اختر محمد منصور و ملا گل‌آقا.
تقاضا شده است که در دور دوم مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید آتش بس صورت گیرد.
اعلام آتش بس عمومی و ختم جنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود.
رهبر لشکر تندرو جنگی در پاکستان با دو پسرش کشته شد. گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانین. با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان را تایید کرده. طالبان خود تا حال در مورد تبصره نکردن. همکارم نسیم شفق در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم.
با تقدیم سلام، منابع در حکومت افغانستان تایید کردند که ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح درگذشته است. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که نخواست از او نام برده شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر در سال 2013 میلادی فوت کرده است. در این حال ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان را نه رد و نه تایید میکند. آقای هاشمی لحظات قبل در کابل به خبرنگاران گفت که با به دست آوردن معلومات دقیق در این رابطه سخن خواهند گفت.
گزارش های را هم ما در رسانه ها دیدیم که در رابطه به درگذشت ملامر رهبر طالبای افغان، ما در پی بررسی این گزارش ها هستیم. زمانی که این موضوع روشن شود و صحت از این گزارش ها تایید شود، ما شما را در جریان میگذاریم.
این در حال است که در دو سال گذشته چندین بار گزارش های زد و نقیز در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان به نشر رسیده است. از سوی هم محاز فدایی، گروه جدا شده از طالبان، پیش از این گفته است که ملا محمد عمر در پاکستان کشته شده، اما این محاز در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. طالبان تا حالا در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما برخی از رسانه ها به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتند که در این رابطه مشوره آنان با مسئولانشان ادامه داشته و بعداً عکس العمل نشان خواهند داد. گزارش های هم نشر شده است که محمد یعقوب، پسر بزرگ ملا محمد عمر که 26 سال عمر دارد، ممکن جانشین پدرش از سوی طالبان مسلح تعیین گردد. خبر مرگ ملا محمد عمر در حال نشر می شود که قرار است تا دو روز دیگر، یعنی روز جمعه، دور دوم مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در پاکستان برگزار شود. از سوی هم برخی از رسانه ها گزارش دادند که سید طیب آقا، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز از سمتش استعفا کرده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، گفته شده مخالفت های موجود در حلقه رهبری طالبان منتج به مرگ ملا عمر شد و ملا عمر از سوی معاونش ملا منصور و ملا گل آقا کشته شده. شنونده عزیز، در صورتی که ملا عمر در سال 2013 وفات کرد، این خبر چرا حال منتشر میشه؟ احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی افغان، در جواب به این سوال که چرا این خبر حال منتشر میشه، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چطور است که مذاکرات بین افغانستان و طالبان آغاز شد؟ هیئت اولی را اختر محمد منصور معرفی کرد، ملا عمر به کفالت ملا عمر. بعد سوال پیدا شد که ملا عمر خود حیات داره، چرا خود هیئت معرفی نکرده و چرا تایید یا رد مذاکرات اظهار نکرده؟ چون مذاکرات هم روز جمعه شروع شد، باز هیئت به امضای اختر محمد معرفی میشه. بنابراین این روزه و گنگوچه ها زیاد کرد که تا پاکستان مجبور شد اعتراف کنه که ملا عمر در حدود 2 سال پیش کشته شده توسط اختر محمد منصور و ملا گل آقا. بنابراین به این خاطر حال مقامات پاکستانی با طالبان در مشوره هستند شیره اعلانی از بین رفتن ملا عمر آماده کنه.
بله آقای سیدی، شما گفتین ملا عمر کشته شده، از سوی کی کشته شده؟
اینطور است که شما میدونید که ملا عمر دو معاون داشت، یکی عبدالقیوم ذاکر، یکی اختر محمد منصور. یک و نیم سال پیش عبدالقیوم ذاکر به بهانه استخبارات بندی کرد که گویایی بغاوت میکنه، این طرفداری از ملا عمر هم کرد. بعدن به شکل مرموز اختر محمد منصور، یکی از نزدیکان ملا عمر که ملا گل آقا مسئول موریش بود، این از بین برده شده. حالا که مذاکرات مطرح شده، این رستگی پیدا شده. همین لحظه که من بهشون میگم که عبدالقیوم ذاکر، ملا ننه نورالدین کراوی میگویند که باید جانشین ملا عمر یعقوب پدر بچهش 23 ساله از او بشه، اما اختر محمد منصور میگه نیم من معاون است و من قائم مقام است. خب این معادله میدید.
حالا که این خبر رسما منتشر شده، تاثیرش بالای فعالیت های طالبا، بالای نحوه جنبش طالبا و بالای جسارت طالبا چی خواهد بود؟
دوردستگی را ایجاد میکنه. دوردستگی یک تعدادی از ضعف و ناتوانی ها به دولت افغانستان کنار میآیند، تعدادی معدود یک تعداد دیگه به داعش می‌پیوندند که به دوام جنگ.
خب آقای سیدی، تایید خبر مرگ ملا عمر چی تأثیر را بالای مذاکرات جاری سال وارد خواهد کرد؟
مذاکرات سال با گروه اخترمامد منصور صورت میگیره. نه با طرفداران ملا عمر و کسانی که با اختر منصور مخالف هستند، نه با حزب اسلامی، نه با افغانی. و تا رسید در مورد مذاکرات، هیئت افغانی یک هیئت ملی نیست، هیئت طالبان هم فراگیر و همجانبه از طرف طالبان نمایندگی کرده نمیتوانند. بنان این هیئت افغانی هم باورهای اجماعی ملی نیست و هیئت طالبان هم نخواهد بود. در نفری هم را اختر محمد منصور شاید اوکی کنند.
آقای سیدی، چند وقت پیش ملا عمر پیام عید مبارکی فرستاده بود، از مذاکرات صلح حمایت کرده بود. ملا عمر که در سال 2013 کشته شد، به گفته شما این خط از سوی کی بود و چرا رئیس جمهور غنی از این خط و بیانات ملا عمر استقبال کرد، در صورتی که برای آقای غنی حتما معلوم بود که ملا عمر زنده نیست؟
این خط به مشوره ملا عمر صورت نگرفته، ملا عمر نیست. این خط را آیسای نوشته کرده به خاطر اینکه حرکتی را که ملا منصور کرده آیسای وانمود شده که مورد تایید ملا عمر هم هست. وقتی نوشته شد ملا عمر یک نیم ساعت دیر خواب.
احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی افغان و دیپلمات سابق افغان در اسلام آباد بود که در مورد مرگ ملا عمر و تأثیرات احتمالی اشبالای جنبش طالبان و پروسه جاری صلح نظر خود ابراز داشت. قابل ذکر است شنوندی عزیز که ملا عمر از سال 1996 تا 2001 رهبر رژیم طالبان در افغانستان بود، اما پس از 2001 که امریکا در افغانستان حمله کرد، از سرنوشت ملا عمر اصلا خبری نبود تا به امروز که مقامات حکومت افغانستان رسما مرگش تایید کردند. بیشتر در مورد این که ملا عمر در کجا به دنیا آمد، چگونه به رهبری گروه طالبان رسید، از فرشته نگامش نویم.
بله زرغونه جانم، اونطوری که خودت هم گفتی، ملا محمد عمر که از سال 1996 تا 2001 میلادی رهبر رژیم طالبان در افغانستان بود، یکی از افراد مطلوب نزد ایالات متحده آمریکا به شمار می رفت. ملا محمد عمر در سال 1959 میلادی در قریه نوده قندار تولد شده و گفته میشه که در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. دارایی از پدر به میراث نداشت و پدرش در یکی از مساجد قریه شان ملا امام بود. ملا عمر 3 سال داشت که پدرش درگذشت و یگانه فرزند والدینش بود. بعدن مادر ملا عمر با برادر شوهرش که کاکای ملا عمر بود و مولوی محمد انور نام داشت ازدواج کرد. ثمره ازدواج مادر ملا عمر با مولوی محمد انور 3 پسر و 4 دختر است. ملا عمر درس های ابتدایی دینی را از پدراندرش مولوی محمد انور که بعدن با خانوادهش به اروزگان منتقل شد آموخت. مولوی انور در اروزگان در یکی از مساجد ملا امام بود. زمانی که نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان آمدند، ملا محمد عمر 19 سال داشت. در آن زمان وی در ولسوالی میوند قندار بود که با مجاهدین یک جا شد. ملا عمر با قماندان ملا نیک محمد که در جبهه مولوی خالص بود فعالیت را آغاز کرد. به دنبال سقوط رژیم دکتر نجیب در افغانستان، گروه های مجاهدین با هم درگیر شده و این زمان بود که گروه تحریک طالبان به رهبری ملا عمر ایجاد و از قندار فعالیت آغاز کرد. از آنجا سایه فعالیت طالبان گسترش یافت تا که در 1996 میلادی این گروه وارد کابل شد. ملا عمر در زمان قدرت نزدیک به 6 سال خود بیشتر در قندار ماند و در آن زمان با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده رابط نزدیک پیدا کرد. پس از حمله آمریکا علیه طالبان و القاعده در 2001 میلادی در افغانستان، از سرنوشت ملا محمد عمر خبر نیست و هیچ طالب هم ادعا نکرده که با وی به گونه مستقیم در تماس بوده است.
با تشکر از شما فرشته نگاه. شنونده عزیز، شنیدین که ملا عمر 30 ساله بود که پدرش درگذشت. در سال 1996 رهبری رژیم طالبان در افغانستان به دست گرفت و تا سال 2001 رهبر افغانستان بود. ملا عمر بعد از سال 2001 دیدن نشد تا ای که خبر مرگش چند روز پیش بر رسانه ها رخ نگرد و حکومت افغانستان امی امروز ای خبر تایید کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 13:03 20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای عالی صلح افغانستان گفته اعلان آتش بس و مبدل ساختن مذاکرات صلح به یک پروسه از اهداف اساسی دور دوم مذاکرات صلح میباشد. رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار از دور دوم گفتگوهای صلح به روز جمعه در اسلام آباد دایر شود. در این حال تحلیلگرای سیاسی میگن که نماینده های تمام گروه های مخالف با حکومت باید در مذاکرات صلح حاضر باشند، در غیر صورت این گفتگوها نتیجه نخواهد داد. سحر لیوال جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که روند گفتگوهای صلح نباید به گونه مقطعی انجام شود. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و عضو شورای عالی صلح روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در دور دوم مذاکرات صلح تلاش می شود تا آتش بس تامین شود، اعتماد سازی به میان آمده و گفتگوهای صلح به پروسه مبدل شود. وی گفت که این مذاکرات به روز جمعه 31 ماه جولای در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد.
در مجموع اثر ما و موضوع منشدن جنگ است، فضای اعتماد است و این پروسه باید به یک پروسه دوامدار تا که مشکلات راه حلش برابر کنیم. این موضوعات ما خواهد بود. البته از طرف از اونها هم مسئله موجودیت قوای خارجی، مسئله استشیا و مسئله پابندی هایی که سر از اونها است، اینی موضوعات اونا باز خواهد کردن.
آقای دین محمد گفت که در دور دوم مذاکرات صلح باز هم نماینده های گروه طالبان، شبکه حقانی و شورای کویته اشتراک خواهند داشت و افزود که نماینده های امریکا و چین نیز به حیث ناظر در این گفتگوها مانند دور قبلی حضور خواهند داشت. دور اول گفتگوهای رسمی صلح حکومت افغانستان با طالبان در 7 ماه جاری میلادی در شهرک تفریحی مری در پاکستان برگزار شد. حکومت افغانستان نتایج دور اول گفتگوهای صلح را برای ختم جنگ در این کشور امیدوار کننده خواند، گفت که در این نشست روی تهیه فهرست خواسته های دو طرف و برگزاری دور دومین گفتگوها توافق صورت گرفته است. گزارش های وجود دارند که گفتگوهای صلح در 4 دور خلاصه خواهند شد که گفته می شود دور سومین مذاکرات در چین و دور چهارم و اخیران در عربستان سعودی انجام خواهد شد. این در حالی است که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان پذیرفتن اعلام بس از سوی طالبان را مهمترین مسئله می خوانند. عبدالقادر زازه یک از این جرگه در مورد برادیو زادی گفت
اگر طالبان راستی هم آتش بس همراه دولت افغانستان قبول بکنه در این مذاکرات بعدی که داریم، دو تاثیر داره. یک تاثیری که تمام افغانستان سرعت ولسوالی ها و ولایت ها جنگ است، اگر این بقرار شود چار یک دستاورد بزرگ خواهد بود، و دومی که همی خود حیات طالبا زورش معلوم میشه که آیا این طالبایی که مذاکرات شروع کردن سر طالبایی که عملا جنگ میکنن اینا تسلط دارن یا خیر.
دور دوم مذاکرات صلح در حال برگزار میگردد که گزارش های از اختلاف نظر میان رهبران طالب به نشر رسیدند. روزنامه ویسا به نقل از افغان اسلامی آژانس نوشته که سید طیب آقا رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از سمتش استفاده داده است. در گزارش آمده است که سید طیب آقا پس از آن از این پست کنار رفت که رهبران طالب بدون نماینده های دفترشان در قطر در پاکستان با حکومت افغانستان مذاکره کردند. با آنکه موجودیت اختلاف نظر میان اعضای طالبان از سوی این گروه تایید نشده، اما برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که اگر میان گروه طالبان مخالفت ها به میان بیاید، مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داشت. شهزاده مسعود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت
تمام گروه های مخالف دولت کلشان باید بر روی یک میز که دولت افغانستان باید بشینه و با صداقت برای پیشبرد عملی صلح قدمای عملی باید برداره. اگر همچو چیزی باشد بازی نتیجه هم نخواهد داد که یک گروه دو گروه در مذاکرات خواهد ششتک، اما گروه های دیگر خواهد باشد که اونها جنگ هم ادامه خواهد داد، ما این کدام نتیجه نخواهد داد و مردم تر پروسه صلح بسیار بی‌باور خواهد شد.
کارشناسان امور میگویند که به میان آمدن اختلافات میان طالبان و رقابت روی رهبری این گروه میتواند وضعیت موجود را پیچیده‌تر ساخته و حکومت افغانستان را در بخش گفتگوهای صلح دچار مشکل بسازد. به باور این تحلیلگران حکومت افغانستان با توجه به حساس بودن پروسه صلح باید در گفتگو با طالبان مسلح از احتیاط کامل کار گرفته و نگذارد که اسلام آباد با سیاست های دوگانه اش این مذاکرات را به گونه تخریب و سپوتاش کند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان گفته اعلان آتش بس و مبدل ساختن مذاکرات جاری صلح به یک پروسه واقعی از اهداف اساسی دور دوم مذاکرات صلح می باشد. در این حال شنونده عزیز، جنبش مدنی شهروند مسئول گفته که در دور دوم مذاکرات صلح بین مقامات حکومت و طالبان باید آتش بس صورت بگیره. اعضای نهاد میگن که عدم آتش بس در گفتگوهای صلح منتج به بی‌اعتمادی مردم نسبت به این پروسه خود شد. فرشته ندا جزئیات دارم.
در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح، جنبش مدنی موسوم به شهروند مسئول در رابطه با پروسه صلح پیشنهادات را به حکومت این کشور ارائه کرد. اعضای این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری با نشر اعلامیه گفتند حکومت افغانستان باید جزئیات گفتگوهای صلح را با مردم این کشور و جامعه مدنی در میان گذارد. عبدالله احمدی، یک تن از اعضای جنبش مدنی شهروند مسئول، بخشی از اعلامیه را چنین به خوانش گرفت:
اعلام آتش بس عمومی و ختم جنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود تا حسن نیت ایجاد گردد و افکار عمومی را برای پذیرش روند صلح قناعت دهند. دولت افغانستان باید بداند که قربانیان جنگ یک طرف در گفتگوهای صلح هستند و نباید خواستهای آنها در این پروسه نادیده گرفته شود. نادیده گرفتن قربانیان به معنی باز قربانی کردن آنان است.
گماشتن افراد شایسته و نخبه در شورای عالی صلح، حضور نماینده های جامعه مدنی و زنان در ترکیب هیئت مذاکره کننده و نظارت جدی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از روند صلح بخش دیگر از خواسته های جنبش مدنی شهروند مسئول می باشد. این نهاد در حال این پیشنهادات را مطرح می کند که قرار است روز جمعه دور دوم مذاکرات صلح میان مقامات حکومت و طالبان مسلح در اسلام آباد انجام شود. در دور اول مذاکرات صلح که به تاریخ 15 سرطان در پاکستان برگزار شده بود، 6 تن از جانب حکومت افغانستان و 3 تن به نمایندگی از طالبان مسلح اشتراک کرده بودند. هیئت اشتراک کننده افغانستان در دور اول مذاکرات گفته بود که تلاش آنها این است تا پروسه صلح موفق شده و جنگ در کشور خاتمه یابد. در این حال اعضای جنبش شهروند مسئول تاکید میکند که اگر پیشنهادات آنها از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشود، پروسه صلح یک پروسه موفق نخواهد بود. ودود بدرام، یک تن از اعضای این نهاد:
خواستهایی را که ما مطرح کردیم نگرانی های مردم افغانستان است. اگر به این خواستار توجه نشود، مسلماً پروسه صلح یک پروسه موفق نخواهد بود. مسلماً اعتماد مردم نسبت به این روند کم میشه و ما به یک صلح پایدار دست نخواهیم یافت. ما امیدوار هستیم که خواستا که خواستای قانونی و خواستای اصولی و بر بنیاد حقوق شهروندی استوار است، به اینا جدا رسیدگی شه تا اینکه ما بتونیم به یک صلح پایدار و یک صلح واقعی دست یابیم.
پیش از این شورای عالی صلح و حکومت افغانستان گفته است که در گفتگوهای صلح منافع ملی به گونه کامل در نظر گرفته شده و در این رابطه با نهادهای مدنی و حلقات سیاسی مشوره های لازم صورت گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:28 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. جنرال حق نواز حقیار، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل، گفته در اواخر به شمول 2 تبه خارجی تعداد از قاچاق برای مواد مخدر دستگیر کردند. حمیده آرون آسمانده این مورد مصاحبه را با آقای حقیار انجام داده و نخست مورد جزئیات این مسئله است پرسیده.
تقریبا در هفته‌ای که گذشت ما به تعداد 10 نفر از اتباعی افغانی و 2 تن هم از اتباعی خارجی را که میخواستند مواد مخدر را به ممالک مختلف از طریق میدان هوایی بین ملی حامد کرزی انتقال بده از طرف پلیس سرحدی و ارگانهای اماهنگ که در داخل میدان هوایی اجرای وظیفه میکنند، به خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر و گمرک، گرفتاری صورت گرفته که مجموعه قضایا رسما به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده و در ضمن یک قضیه‌ای که اتباع خارجی بود و هم قبلا تحقیقاتش مکمل شد، اتباع قزاقی بودن و میخواستن به ترکیه انتقال بده، او هم قضیهش رسما به ارگانهای محترم عدلی و قضایی ارسال گردیده است.
در مجموع مقدار این مواد مخدر که شما در اواخر دستگیر کردین از همین 10 نفر چقدر بوده و ای اکثرا به کدام کشور از طریق میدان هوایی حامد کرزی مواد مخدر قاچاق برا انتقال میتن؟
مجموعاً تقریباً 34 کیلو و 994 گرام مواد مخدر تحت نام مختلف بوده که یعنی ایروین و چرس بوده.
خانم ها هم شامل قاچاق کنندگان بوده که شما دستگیر کردید؟
بله، باید گفت که یک خانمی که طبیعت کانادا را داشتن، او هم شامل اینمی قضایا بوده که اطفال هم نزد از او بوده و تقریبا در حدود 36 تن از ادبای مختلف به حساب میشن.
بیشتر قاچاق کننده مواد مخدر در کدام اشیا جا به جا میکنن که از طریق میدان هوایی او را به خارج انتقال بدن؟
تقریبا مجرمین تلاش عظمی میکنن و ای به دو دسته تقسیم میکنن. یک دسته ازی تلاش عظمی میکنن که در میدی خود جا به جا میکنن و گروپ دیگی ازی که در لگیج یعنی بکس های مختلف، بکس های دستی خود جا به جا میکنه به شکل ماهرانه یا در اشیای مختلف. مثلا تقریبا یک وقت در بین تایپ های موتر جا به جا کرده بود، در حالی که تایپ های موتر از بیرون مردم میاره.
مصاحبه بود با جنرال اقنواز اقیار. ساعت 3:30 از همکارم پرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در مورد درگذشت ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان بررسی ها را آغاز کردند. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد پاکستان برگزار شود. مسئولان محلی ولایت غور میگویند طالبان مسلح 5 کارگر را که مصروف اعمار یک مکتب در ولسوالی نورک این ولایت بودند اختطاف کرده است. پلیس پاکستان میگوید رهبر گروه لشکر جنگوی 2 پسرش و 11 تن دیگر را امروز در یک تیراندازی کشتند. رئیس جمهور فرانسه از حسن روحانی رئیس جمهور ایران دعوت کرده تا در ماه نوامبر سال جاری میلادی از فرانسه بازدید کند. سازمان ملل متحد میگوید طرف های درگیر در جنگ یمن آتش بس اعلان شده را رعایت نکردند.
تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنتی ما بخوانین. ولی حال نوبت میرسه به خبرهای اقتصادی. مسئولان اداره تدارکات ملی میگویند که پروسه ریفرم اصلاحات تدارکات عامه آغاز شده است. محمد سهیل کاکر مشاور ارشد اداره تدارکات ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در سیستم تدارکات ملی اصلاحات لازم به وجود خواهد آمد. او افزود که از جمله 250 قراردادهایی که در سال گذشته و سال جاری در آن پیشرفت صورت نگرفته است، حدود 201 قرارداد بزرگ و متوسط آن از سوی اداره تدارکات مورد تایید قرار گرفته است. مسئولین اتحادیه اجتماعی قالین بافان در زون شمال هشدار می‌دهند که هرگاه جلوه قاچاق قالین‌های افغانی به خارج از کشور گرفته نشود، آنان در بخش صنعت قالین بافی در خارج از کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. ستار بیکزاد رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزاده گفت که در حال حاضر حدود 120 هزار متر قالین در سراسر افغانستان بافته می‌شود که از این جمله 15 هزار آن در زون شمال تولید می‌شود. به گفته او از این یا 95 هزار متر در افغانستان به فروش رسیده و متباقی به طور غیر قانونی به خارج از کشور قاچاق می شود. آقای بیگزاد ابراز نگرانی کرد که قالین های افغانی در پاکستان به مارک و نام آن کشور در کشورهای اروپایی و امریکایی با قیمت گزاف به فروش می رسد. او همچنان گفت که این سبب از بین رفتن هویت قالین افغانی و همچنان ضربه بزرگ به اقتصاد کشور می باشد. و مسئولین ریاست زراعت ولایت هلمند میگویند که به هدف ذخیره کردن محصولات زراعتی به ایجاد سردخانه ها ضرورت دارند. محمدالله منلی رئیس بخش مکانیزه ریاست زراعت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که همکنون به خاطر نبود سردخانه ها در این ولایت محصولات زراعتی به کشورهای خارج صادر میگردند و در فصل زمستان همین محصولات به قیمت بلند به افغانستان وارد میگردد.
و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 61 افغانی و 20 پول، یک یورو 67 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه پاکستانی 589 افغانی و 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 60 پول.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از پاکستان. پلیس او کشور گفته رهبر لشکر جنگوی را با دو پسرش و 11 تن دیگه کشتن. به گفته پلیس پاکستان، مردای مسلح بر یک کاروان پلیس حمله کردند که در جریان تیراندازی با پلیس 14 تن به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی کشته شدند. ملک اسحاق رهبر گروه لشکر جنگوی پاکستان در لیست تروریست‌های آمریکا قرار داشت و گروه مربوط به او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی را به عهده گرفته. آرش همایون جزئیات دارد.
صبح امروز در منطقه مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان در جریان تیراندازی با پلیس به شمول ملک اسحاق رهبر گروه غیرقانونی لشکر جنگوی 14 تن کشته شدند. سلیم کامران مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر ایالت پنجاب پاکستان با ابراز این که در جریان درگیری با پلیس بر علاوه ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی، غلام رسول یک عضو ارشد این گروه نیز کشته شده است، در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفت:
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے۔
ما بر ضد لشکر جنگوی کی ایک گروہ تروریستی است عملیات می کردیم۔ ما به شمول ملک اسحاق رهبر لشکر جنگوی 6 تن را دستگیر کردیم. بعد از تحقیقات آنها محل اخفای مواد منفجره را نشان دادند. بعد از آن که ما اسلحه و مواد منفجره را کشف کردیم و زمانی که آنها را دوباره انتقال می دادیم، حدود 12 تن از اعضای لشکر جنگوی بر ما حمله کردند تا آنها را رها سازند، که در جریان درگیری 14 تن آنها کشته و 6 تن از پرسنل ما نیز زخمی شدند. به گفته سلیم کامران مسئول بخش ضد تروریسم اداره پلیس مظفرگر، از ساحه درگیری مواد منفجره، بمب‌های دستی، تفنگچه‌ها، کلاشینکوف‌ها و مهمات آن به دست آمده است. بر اساس گزارش خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در پاکستان، بعد از این رویداد در ایالت پنجاب تدابیر امنیتی توسط پلیس تشدید یافته است. ملک اسحاق و 6 تن دیگر که در جریان این درگیری کشته شدند، از سال 2013 تا سال 2015 میلادی به قتل‌های هدفمند و انفجارات در پاکستان متهم بودند. ملک اسحاق حدود 15 سال را قبلا در زندان سپری کرده بود و لشکر جنگوی تحت اداره وی مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتاً از اقلیت شیعه را در پاکستان به عهده گرفته است. شجاع خانزاده وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس ملک اسحاق را سمبول حراس‌افکنی و تروریسم در پاکستان خوانده گفته است: ملک اسحاق به فعالیت‌های متعدد تروریستی متهم بود، اما هر بار نسبت عدم موجودیت مدارک اثباتی از زندان آزاد می‌شد. ملک اسحاق قبل از ایجاد لشکر جنگوی در آغاز با یک گروه دیگر غیرقانونی به نام سپاه صحابه پاکستان ارتباط داشت، اما نسبت بروز برخی اختلافات در سال 1996 میلادی از سپاه صحابه خارج شد و گروه جدید را به نام لشکر جنگوی پاکستان تأسیس کرد. لشکر جنگوی در سال 2001 میلادی در دوران زمامداری پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان غیرقانونی اعلان شد. لشکر جنگوی پاکستان در سال 2012 میلادی بعد از حل اختلافات با گروه غیرقانونی سپاه صحابه دوباره یکجا شد. در سال 2014 میلادی ملک اسحاق در لیست تروریست های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و لشکر جنگوی پاکستان یک گروه تروریستی خوانده شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقوق اساسی و بشری. با
عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه روی ماده 59 قانون اساسی افغانستان با مریم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. به این امید که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از خانم زرمتی میپرسیم که در ماده 29 قانون اساسی افغانستان در مورد چی ذکر شده است؟
ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است، یعنی هیچ کس حق نداره کس دیگر را تعذیب کنه. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. در اینجا اگر ما شما دقیق شیم فصل دوم قانون اساسی که مسئولیت و وجایب به افراد است، در او مسائل راجع به مسئولیت های افراد است ذکر شده و یکی از او موضوعات حق اساسی انسان که عدم تعذیب انسان است. هر انسان دارای کرامت انسانی است و کرامت از او محترم است، انسان ها محترم هستند و هیچ کس حتی در وقتی که یک شخص گرفتار میشه، مظنون میباشه یا مجرم میباشه، کس حق تعذیب از او را نداره و در عین زمان مراجع عدلی و قضایی مجازات که خلاف کرامت انسانی باشن نمیتونه به این اشخاص مجازات بده. منتها با تاسف در بعض اوقات ما شما کنجا یا خشونت های مختلف ما شما در جامعه شاهد استیم یا از بعض جاها میشنویم، مثلا تعذیب اطفال در مکاتب بعضن ما شما میشنویم یا شاهد از او استیم که اطفال در مکاتب غرض از اینکه اونا مثلا یا مشکل درسی دارن یا به صنف ناوقت میاین یا بعض شوخی های طفلانی خدا دارن همراه تعذیب استادا روبرو میشن. در این زمان در خانواده ها اکثرا افراد یکی بدگی خود حق میتن که اونا در خانواده سبب ایجاد خشونت شون و بالاخره در خانواده خشونت بکنن، که تمام موضوعات است که خلاف قانون است و خلاف اصل کرامت انسانی است و خلاف آزادی انسان در جامعه است. به خاطر از اینجا گفتن که اگر انسان مجرم میباشه شما نمیتونین که بر از اون مجازات خلاف کرامت انسانی بدین.
تشکر خانم زرمتی. قسمی که شما یادآوری کردین که تعذیب جرم است، هر کو کس مرتکب شوه مجازاتش چی خواهد بود؟
تمام قوانین نظر به قانون جزا در این امر موضوعات خاص خود داره که اگر بالای یک کسی ثابت میشه که فرد دیگه را تعذیب کرده مجازات خود داره و در این زمان در قوانین عسکری در اونجا هم اگر موضوع ثابت میشه که یک فرد دیگه را غرض به دست آوردن معلومات مجازات نموده یا تعذیب نموده، در اون صورت اگر همین موضوع ثابت میشه مجازات در قبال خود داره که به اساس حکم قانون عملی میشه، یعنی کار نیست که بی جواب بانه، منطقه از طرف قانونگذار بر از این مجازات پیش بینی شده.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 29 قانون اساسی افغانستان با خانم زرمتی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم زرمتی، هر گو فرد مورد تعذیب قرار بگیرد، این چگونه میتونه که شکایت خود را درج بکند؟
اول خب باید این موضوع ثابت شود، به خاطر اینکه اکثرا تحت تعذیب قرار دادن افراد کشور ما بدبختانه به خاطر به دست آوردن اسناد و اقرار متهم است و بدبختانه در بعض موارد ما شاهد هستیم باشیم و یا هم میشنویم که فرد تعذیب شده و از او اقرار به دست آمده، ولی میتونه که این فرد در محکمه ادعا کنه و بگوید که نمی اقرار که از ما گرفتن تحت تعذیب بوده، و در عین زمان اگر بتونه که دسترسی داشته باشه به نهادهای عدلی و قضایی و یا هم نهادهایی که میتونه صدای کسا را بلند بسازه میتونن مراجعه کنن، مخصوصا به بخش نظارت و بررسی کمیسیون حقوق بشر میتونن که مراجعه کنن و از برخورد مسئولین که در ایسه تعذیب از اینا اقدام کرده شکایت خود درشو کنن.
تشکر خانم زرمتی. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که تاثیرات تعذیب بالای افراد در جامعه چی خواهد بود؟
اگر به شکل عمومی بالای از این موضوع صحبت کنیم، طبیعی است که یکی از مسائل اخلاقی و تربیتی در جامعه احترام متقابل انسان هاست و زمانی که در جامعه مسئله خشونت بالا میره یا به اوج خود میرسه، مسائل اخلاقی زیر پا میشه و نمو سرحدات اخلاق از بین میره، ولوی سرحدات اخلاق در بین نظام خانواده باشه، در بین نظام اجتماعی جامعه باشه و یا هم در ادارات دولتی و رسمی باشه، این سیستم با مشکل روبرو میشه، به زوال روبرو میشه و بالاخره سبب از این میشه که در جامعه نظم عمومی جامعه را برهم بزنه. به خاطر از اینکه نظم عمومی جامعه برهم زده نشه، باید از ابتدا از خانواده الی انتها که جامعه است و یا هم دوائر دولتی و غیر دولتی است، این موضوع یا این مسیر بسیار دقیق بالای ازی فکر شوه و سنجیده شوه و انسان ها در حفظ سرحد و کرامت انسانی همدیگر کوشا باشن و کوشش کنن که سرحدات حرمت یکدیگر از بین نبرن و نشکننن. اگر در خانواده خشونت میشه، مثلا اگر ما امرای اطفال خشونت میکنیم، طفل با اونمو قوت فیزیکی کمتری که داره امرای ما شما عکس العمل نشان میده و زمانی که اگر توانایی فیزیکی از او قادر به این نباشه که عکس العمل فیزیکی نشان بده، اونم رو به شکل عقده با خود نگاه میکنه و زمانی که قابلیت تاثیر پیدا کرد که توانایی فیزیکی ازیره پیدا کرد که بتونه اونم عقده خود خالی کنه، بالای افراد دیگه در جامعه نمی عقدات خود خالی میکنه و بالاخره اون سایکل یا نظم عمومی جامعه را ما شما در دراز مدت میبینین که امرای مشکلات روبرو میشه. در شرایط فعلی که ما با این شرایط روبرو هستیم، اکثرا مشکلات ما مشکلات اخلاقی جامعه است، یعنی از لحاظ تربیتی جامعه با یک مشکل روبرو است. به او خاطر انسان ها یک کرامت انسانی را و حدود انسانی را مراعات نمیکنند. دوم میبینیم که هر کس کوشش میکنه که فرد دیگر صدمه برسانه و یا هم روحی همکاری و احترام تقریبا در بعض جاها سطحش بسیار پایین آمده و این موضوع داشتن تعذیب دوامدار در جامعه بی اثر میشه. به خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم که در جامعه نظم برقرار کنیم، تعذیب همیشه شکنجه نباید باشه. جزاهای خرد کوچک مثلا ندادن یک گلاس آب میتونه که برای یک نفر تعذیب باشه، با او صحبت نکردن میتونه که برای او تعذیب باشه. منتها نظر به جامعه فرق میکنه. شاید اگر به این سیستم ادامه پیدا کنه، در افغانستان یک وقت ابس هم نتونه که انسان ها را تعذیب کنه و بالاخره به مسیر خود اونا را قرار بده. به او خاطر داشتن تعذیب دوامدار تاثیرات منفی در جامعه داره و میتونه که اون سایکل عادی و روند عادی جامعه را از هم بپاشانه و ارزش های جامعه را از بین ببره.
تشکر از حضورتان خانم زرمتی به برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین و با امید از این که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری و قسمی که برنامه را شنیدین در مورد ماده 29 قانون اساسی افغانستان که در مورد تعذیب در آن بحث شده بود با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن
با سلام خدمت شنونده رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های رهبران زن در ولایت بامیان هستیم و در این برنامه با یکی از زنان فعال ولایت بامیان خانم آمینه حسنپور هستیم که مهمان برنامه ما هستن. در ابتدا ازشان میخواییم که خودشان بر ما معرفی کنن.
من نامم آمینه از حسنپور تخلص میکنم، از ولایت بامیان هستم و از ولسوالی پنجاب. در سال 1355 در قریه نرکس ولسوالی پنجاب به دنیا آمدم و تقریبا مثل خورد بودم که مهاجر شدیم به طرف ایران و بیشترین دوران کودکی خود در همونجا سپری کردم. از درس و تحصیلات من در همونجا به پایان رسیده، فارغ صنف 14 هستم در رشته نرسینگ و فعلا هم محصل هستم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بامیان که در سال 1380 ما ازدواج کردیم و ثمره ازدواج ما دو فرزند هست، یک دختر و یک پسر که دخترکم صنف 7 است و بچه‌م صنف 5 و فعلا هم در بامیان مصرف زندگی هستیم.
خب تشکر از شما خانم حسنپور. خانم حسنپور، از وقتی که برگشتین از مهاجرت در افغانستان چه فعالیتایی کردین تا حالا؟
فعالیتایی که من داشتم، البته در به بامیان آمدیم و تمام خدمت و تلاش من به خاطر بهبود زندگی زنها در ولایت بامیان صورت گرفته. مهمترین برنامه ها و فعالیت هایی که من داشتم در طول مدت تقریبا میشه گفت 10 سال که در افغانستان و در بامیان هستم، در سال 1383 مشامل کادر دولت یا در خدمت دولت افغانستان در ریاست امور زنان افای وظیفه کردم که من هستم مدیر امور اجتماعی و فرهنگی این ریاست. ما کوشش کردیم تا بتونیم راه های را پیدا بکنیم مشکلات زنها را پیدا شد و برای مشکلات ما بتونیم راه حل های مناسب را ارائه بدیم. و در پالوی این که من در ریاست امور زنان فعالیت میکردم، من هستم یکی از اعضای جامعه مدنی برنامه مختلف دیگه را هم رو دست گرفتیم، از جمله که برای اولین بار در ولایت بامیان با بسیج و انسجام دیگه خانم ها و تلاش برای این که اونا بتونن سر ظرفیت خودشون کار بکنن و خود توانمند بسازن، اولین انجمن اجتماعی فرهنگی را به نام طلوع راجستر کردیم که یکی از بنیانگذاران و مؤسسین این انجمن خود من بودم. و بعد از این من هست یکی از اعضای گروه جامعه مدنی، گروه دادخواهی رو ما ایجاد کردیم در ولایت بامیان که گروه دادخواهی هدف اویی بود که بتونه زنها را و همچنین تمام شهروندها و به خصوص زنها را در دسترسیشون به عدالت به خاطر رسیدن به حقوقشان کمک بکنه، حمایت بکنه و یک اهرم فشاری باشه تا اونا بتونن که به همه حقوق به صلاح تلف شده خودشان برسن. در پالوی فعالیت ها من خودم اولین انجمنی که در راستای صلح کار میکنه به نام نهاد اجتماعی آموزشی نوای صلح را به همکاری جمعی از دوستا و خواهران و برادران خود این افتتاح کردیم، به صلاح راجستر کردیم که از طریق بسیار برنامه ها را ما برای اقشار مختلف از جمله برای جوانان، برای زنان و مردان، برای علما، برای کسایی که در عرصه دولت کار میکنن بسیار برنامه های آموزشی را برای از ما دایر نمودیم. یکی از کارهای دیگه که من انجام دادم تأسیس اولین لیسه خصوصی در ولایت بامیان است که این لیسه تقریبا لیسه غیر انتفاعی است و نه تجارتی، فقط به خاطر اینکه ما بتونیم کمک بکنیم اطفال بامیان را در راستای تعلیم و تربیه بهتر و با کیفیت تر، که این لیسه فعلا در حدود 130 شاگرد داره که از 130 شاگرد 30 نفر کسایی هستن که بی‌سرپرست هستن و از اطفال بسیار فقیر و بدون کدام فیس اینا صد رایگان درس میخوانن و تحصیل میکنن. از دیگه فعالیت هایی که ما داریم ایجاد یک مؤسسه هست به نام مؤسسه انکشاف خدماتی نوای صلح که این مؤسسه هم هدفش این هست که بتونه خدماتی را برای بهتر ساختن زندگی مردم و بخصوص زنان و دختران فراهم بکنن. ما به خاطر اینکه بتونم ظرفیت خود ابتدا روش بتم در بسیاری از ترینینگ ها اشتراک کردیم و سفرهایی را هم در داخل کشور و خارج کشور به خاطر بلند بردن ظرفیت علمی و آگاهی خودم داشتم. از جمله من هست یکی از اعضایی که در کادر دولتی فعالیت میکردن در ورکشاپ یا به اصطلاح کورس آموزشی که در کشور فیلیپین بود اشتراک کردیم و برای اینکه بتونم خانم ها رو کمک بکنم، زنان رو کمک بکنم تا اونها بتونن در راستای اقتصاد یا بهتر ساختن وضعیت اقتصادیشون کاری بکنن، یک سفر آموزشی رو در کشور آمریکا داشتم که به مدت 20 روز در اونجا من مسائل مرتبط به اقتصاد خانواده رو ما آموزش دادم و دیگه از فعالیت‌های ما نماینده به سلام این حیث نماینده از زون 5 افغانستان که شامل غزنی، بامیان، دایکندی و میدان وردک و غور میشد ما نماینده بودم، از این انتخاب شدم در انتخابات جامعه مدنی و به کنفرانس بن 2 در لندن هم اشتراک کردیم که در این کنفرانس در پنلی که ما در خودم در اونجا اشتراک داشتم در پنلی بود که در دانشگاه بن ایجاد شده بود یا سمیناری که در دانشگاه بن، و در اون پنل ما تمام مشکلات و چالش هایی که زنهای افغانستان و به خصوص زنهای بامیان با مواجه بودن، نگرانی هایی که زنهای بامیان داشتن و چالش هایی که با مواجه بودن ایرا در کنفرانس همراه دیگر استادای دانشگاه بن و همچنین محصلین که از کشورهای مختلف در اونجا حضور داشتن ما ایرا به وزارت برنامه تشریح کردیم و واضح کردیم و تقاضای ما همیشه همی بود که بتونن کاری بکنن تا تمام مردم افغانستان و به خصوص زنان از امکانات و همچنین از کمک ها به صورت مساویانه و عادلانه استفاده بکنن.
تشکر از شما. در سالهای 1396 و در دوران حکومت گروه طالبان که زنان در افغانستان صدایی نداشتن برای گفتن و در خفقان به سر می‌بردن، شما گفتین در مهاجرت بودین، چه فعالیتایی کردین که زنان از حقوقشان آگاه شوند؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم ما در زمانی که در مهاجرت بودیم در خارج از افغانستان برنامه های متعددی ما در راستای بلند بودن آگاهی زنان از حقوقشان و همچنین بهتر ساختن آگاهیشان از وضعیت زنان در کشور ایران داشتیم. یکی از مؤسسین یا یکی از بنیانگذاران مکاتب به نام مکاتب خودگردان در کشور ایران بودم که به نام مکتب امام جعفر صادق یاد میشد در شهر کرج ایران، و از این طریق ما تمام مهاجرینی که فاقد کارت شناسایی بودن و قادر به اینه بودن تا در مکاتب رسمی اونا ادامه تحصیل بدن اونا را کمک میکردیم همراه همکاری سازمان ملل و زمینه تحصیل بر از اونا فراهم کرده بودیم. در پالی از مادران و زنانی که در به مهاجرت مجبور شده بودن آمده بودن و فاقد کارت شناسایی یا کارت رسمی بودن، اونا را هم ما در قسمت وضعیت اقتصادشان کمک هایی که نیاز بود همراهشان کمک جمع آوری میکردیم و همچنین کوشش میکردیم که اونا در کورس های سواد آموزی یا کلاس های سواد آموزی شرکت بکنن. خب این از جمله فعالیت هایی بود که در زمانی که طالب در کشور ما حاکم بودن و زنان قادر به اینه بودن که به اصطلاح از حقوق خودشان دفاع بکنن، دسترسی داشته باشن به حقوقشان و آواز اونا کسی نمیشن، در ما این فعالیت ها در دوران بوداشتیم.
بازم تشکر از شما. خانم حسنپور، شما فعالیت زیادی را عنوان کردین که چه در زمان مهاجرت و چه در وقتی که در افغانستان آمدین، فعالیت زیادی را علل خصوص برای حقوق زنان انجام دادین. این فعالیت های شما چه تأثیرات داشته در جامعه مخصوصا مثل جامعه بامیان؟
تأثیراتی که برنامه های مختلفی که ما دایر کردیم در طول مدت در بامیان داشته، من خودم میتونم بگم که کاهش ازدواج های اجباری بود، از بین رفتن یا کاهش بعضی از ازدواج های ناپسند که در جامعه از جمله ازدواج های خردسن، بد و بدل دادن و جلوگیری ممانعت از تحصیل دخترها، اینا مشکلات بودن که من فکر میکنم که بعد از اینکه البته نه تنها من، شاید کار همگانی بوده، اما تاثیرات خود داشته. برنامه آگاهی که ما در سطح قریجات مختلف ما دایر میکردیم هم رو علما، خود از همین باعث شد که علما فیصله هایی را انجام بدن، مردم متنفذین فیصله هایی را انجام بدن، فیصله هایی را تهیه بکنن که وضعیت زنها بهتر شود. ما ببینیم فعلا تحصیل دختران در سطح عالی در بامیان وجود داره، خشونت ها نسبت به سایر ولایت ها در بامیان کمتر هست و همچنین ازدواج های خردسن و ازدواج هایی که به اجبار صورت می گرفت ما در بامیان بسیار کم می بینیم و شاید همه اینا تحصیل متأثر از این باشه که آگاهی زنها، آگاهی خانواده ها از حقوق شهروندیشون، از حقوق انسانی و بشریشون بالا رفته و مخصوصا حقوق زن از دیدگاه اسلام. پیامی که من برای خانم ها دارم این است که هیچ وقت نباید منتظر از این باشن که دیگران برای اونا کاری بکنن، باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود را رشد بدن و خود را دور بسازن از تمام جنجال ها و مشکلات اجتماعی که دیگران بر از اون میخوان فراهم بکنن. با صبر و با شکیبایی و با توانمندی بتونن نقش خود را در جامعه ایفا بکنن، تلاش بکنن و این شعار رو همیشه بیاد داشته باشن که حق کسی نمیده به کسی، حق گرفتنی هسته و به خاطر اینکه بتونن به حق خودشان برسن خودشان باید تلاش بکنن و کوشش بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com